عشقم با خودم.
تشریف ببری؟
از کجا؟
ببین
یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟
بلم کن
آماده باش، ساعت 8 میام دنبالت.
متخصصان داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سروازی واسه خودت درست کردی؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه. جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گوخیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
خب کار خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هفته، بیاین خرید تا تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا، مهد فرش و مهد کالا، ماه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دی دار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برای
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که تا به این لحظه از شنیدن برنامه‌های شبکه و بخش اول برنامه‌ها لذت برده باشید. امیدوارم که همچنان همراه ما باشید تا ساعت 14 و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. همچنین 301055 شماره پیامک شبکه و شماره تلفن گویای 0212786055 هم در اختیار شما. شما از این طریق میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو به گوش ما و همکارانمون برسونید. در ادامه دعوتتون میکنم که شنوندگی شیرین بیان باشید، که امیدوارم قبلش زندگیتون شیرین و پر از اتفاقای خوب باشه، و به همین بهونه اصلا دعوتتون کنم که شیرین بیان رو بشنوید از رادیو سبا، صدای شادی آفرین، به مدت 19 دقیقه.
آدم ها خوش نمی‌گذرند.
در سفر هر کس به مقصد میرسد نیست.
سرپا رنگ می‌شود و لبخندهای گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که ماشین ساختن تو میخوابی اون میرونه، در روزگاری که با یکی که وجود خارجی اصلا نداره حرف میزنی و به حرفاش میخندی، در روزگاری که دارو میسازن تا دوباره دندون دراری، ما اینجا جمع شدیم تا براتون یه داستان از یه شیرین بیان بخونیم. بله، ما درگیر علم و ساینس و اینجور چیزا نیستیم، همینجوری ساده میریم جلو. این چیزا خیلی به ما ربطی نداره، ما فقط تعجب میکنیم. همین 20 دقیقه همراهتون هستیم. در تعریف شیرین بیان اومده مجیز یکیو گفتن یا همون پاچه‌خواری اصلا خوب نیست. ولی خب تا حالا کسی پاچه‌خواری شما کرده؟ یا با حرفای خوب خواسته کارشو پیش ببره؟ اگه بگین آره، یه کاری هستی پشت میز نشین. این قطعا ایرادی هم نیستا. خب به جایی رسیدن این چیزا هم داره دیگه. ما آدمای عادی چی؟ هیچ. سعی میکنیم حالا یه روزی میزدار شیم. بالاخره وسوسه برانگیزه دیگه. خود گیاه شیرین بیان هم دنبال این چیزا بود، ولی ترجیح داد یه گیاه با عمل کردی مفید برای مردم باشه. بالاخره تهش که چی؟ میزا به کی وفا کرده که حالا به ما وفا کنه؟
این سکوت و تنهایی، صدام بزن یه وقتانی، ببین که قلب مجنونم کشیده سر به هر جایی. میونه این همه فریاد سکوت ما رو نشنیدی، برای بغض بیچارم نمونده دیگه تردیدی، نمونده دیگه تردیدی. توی سکوت و تنهایی صدام بزنی وقتایی، ببین که قلب مجنونم کشیده سر به هر جایی. بیونه این همه فریاد سکوت ما رو نشنیدی، برای بغض بیچارم نمونده دیگه تردیدی، نمونده دیگه تردیدی.
در مجموعه برنامه های شیرین بیان خب داستان های متعددی از آقای مهرداد صدقی براتون خوندم، نویسنده خوشقلمی که متولد سال 56ن و بزرگ شده بجنورد. کتابی که امروز از ایشون معرفی میکنم نامش هست میرزا روبات. یه رمان طنز سال 96 منتشر شده و حکایت یه ربات ایرانیه به نام میرزا روبات که خب این قصه در یک فضای فانتزی روایت شده. خب آبنبات هلدار، آبنبات دارچینی، آبنبات پسته‌ای، آبنبات نارگیلی، مغز نوشته های یک جنین، سال سیل و همچنین همین کتاب طنز میرزا روبات از آثار آقای مهرداد صدقی هن و اونهایی که طنز پردازن یا به طنز علاقه مندن خب آثار ایشون رو میپسندن و استقبال میکنن. از کتاب میرزا روبات بخش هایی رو امروز براتون میخونم. میرزا روبات یک آدم آهنی وظیفه شناس بود، اما شباهت چندانی به بقیه آدم آهنی ها نداشت. بعضی وقتها چیزهایی سرش می شد که بقیه آدم آهنی ها سرشان نمی شد و بعضی وقتها هم مثل بقیه آدم آهنی ها هیچ چیزی سرش نمی شد. درست است که بلد نبود بعضی کارها را انجام دهد، اما بعضی وقتها بلد بود کارهایی انجام بدهد که بقیه آدم آهنی ها بلد نبودند. مثلا بلد بود وقتی حاج نصرت می‌خواهد چای داغ بخورد توی نلبکی چای فوت کند تا سرد شود. بلد بود پای صحبت قلیل خاتون همسر حاج نصرت بنشیند و به غیبت کردن و درد دلهایش گوش کند. بلد بود موهای حاج نصرت را اصلاح کند. بلد بود برای اثبات درستی حرف حاج نصرت به جان خودش قسم بخورد. بلد بود توی حمام سر حاج نصرت را با شامپو بشوید و کف پای او را با سنگ پا بسابد. بلد بود در مهمانی ها جوک تعریف کند و بقیه را بخنداند. بلد بود حرکات ورزش باستانی انجام دهد و دور خودش بچرخد. بلد بود موقع ناراحتی حاج نصرت او را قلقلک بدهد. بلد بود موقع دعوا با اسکن و رصد کردن فوری اندام طرف مقابل جاهای حساس را به لافاصله تشخیص دهد و با یک ضربه او را ناکار کند. البته میرزا روبات خیلی کارهای دیگر هم بلد بود. از عوض کردن پوشک بچه و دم کردن چای نعنا و گل گاو زبان گرفته تا پنچرگیری لاستیک ماشین، آشنایی با نحوه کار آفتابه و چانه زدن هنگام خرید. ناگفته نماند مثل خیلی از ربات‌ها بعضی وقت‌ها برنامه میرزا ربات به هم می‌خورد و بدون اینکه خودش بخواهد کارها جور دیگری از آب در می‌آمدند. یک بار بالش را به جای زیر سر روی سر حاج نصرت گذاشت و کم مانده بود او را خفه کند. یک بار که حواسش نبود چای داغ را توی صورت حاج نصرت فوت کرد. یک بار برای حاج نصرت با آفتابه چای دم کرد. یک بار اشتباهی زیر ابروی حاج نصرت را برداشت و به موهایش بیگودی زد. یک بار کف پای حاج نصرت را شامپو زد و سرش را با سنگ پاسابید. یک بار تمام حرفهایی را که قلیل خاتون پشت سر مادر حاجی گفته بود روی بلندگو گذاشت و برای همه پخش کرد. یک بار در مجلس ختم عمه حاج نصرت وقتی مردم را ناراحت دید برای همه با صدای بلند جوک تعریف کرد. وقتی حاج نصرت با او دعوا کرد با زدن یک ضربه ایستگاهی حاج را راهی بیمارستان کرد. با همه این حرف ها حاج نصرت به میرزا ربات علاقه خاصی داشت. علاقهش انقدر زیاد بود که گاهی اوقات قلیل خاتون را به حسادت می انداخت. حاجی هر سه چهار روز یک بار میرزا را شارژ می کرد و حتی خودش با همه ی خستگی شخصاً مفاصل او را روغن کاری می کرد. همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رفت تا اینکه حاج اسرت، برادر حاج نصرت که تازه به سفر رفته بود، یک ربات چینی به اسم چینگ چونگ برای برادرش سوغاتی ها. چینگ چونگ با اینکه بلد نبود همه کارهای میرزا ربات را انجام دهد، ویژگی‌های دیگری داشت که او را از میرزا ربات متمایز می‌کرد. چون زیاد چشم‌هایش را باز نمی‌کرد، هم مصرف برقش پایین بود و هم نسبت به میرزا چشم و گوشش بسته‌تر بود. چون زیاد حرف نمی‌زد، شارژش را تا یک هفته حفظ می‌کرد. چون اهل فضولی نبود، از نظر مصرف انرژی بهینه‌تر بود. چون زبان حاج نصرت و خانواده‌اش را بلد نبود، مثل میرزا ربات اهل زبان درازی و متلک گفتن هم نبود. یک بار میرزا شنید که حاج نصرت و قلیل خاتون دارند راجع به آنها صحبت می کنند. درست است که چینگچونگ نسبت به میرزا محاسنی دارد، اما میرزا هم نسبت به چینگچونگ معایبی دارد. چینگچونگ زیاد کار می کند و چیزی نمی گوید، اما میرزا کم کار می کند و زیاد غر می زند. میرزا حتما باید دیگران را قلقلک بدهد تا بخندند، اما چینگچونگ با نحوه حرف زدنش همه را می خنداند. از نظر مهارت‌های بدنی چینگچونگ با انجام حرکات رزمی همه را به وجد می‌آورد، اما میرزا فقط می‌تواند حرکات ورزش باستانی را انجام دهد که گاهی به خاطر تمام شدن شارژش شبیه رقص یک بچه 7 ساله عذاب در می‌آید. میرزا فقط بلد است چای دم کند، اما چینگچونگ نسکافه درست می‌کند. چینگچونگ از همان صبح زود برای کار کردن آماده است، اما میرزا حتما باید اول چند استکان چای بخورد تا ویندوزش بالا بیاید. هرچقدر چینگچونگ جای خودش را در دل حاج نصرت باز می کرد، میرزا ربات از چشمها می افتد. میرزا که نسبت بقیه ربات ها حساس تر بود کمی ناراحت می شد، اما سعی می کرد به روی خودش نیاورد، جوری واکنش نشان دهد که انگار نه انگار. درست است که از نظر برنامه ریزی از چینگچونگ قدیمی تر بود، اما از همه ربات های توی بازار پوست‌کلفت‌تر بود. او که فهمید با این اوضاع دیگر در آن خانه جایی ندارد، ابتدا تصمیم گرفت رو به بازی ناجوان مردانه بیاورد و چینگچونگ را از چشم ها بیندازد. برای این کار میخواست تنظیمات او را مخفیانه طوری عوض کند که چینگچونگ این کارها را انجام دهد. عینک تهستکانی مادر قلیل خاتون را به جای دستمال عینک با پوشک بچه تمیز کند. موقع شستن حاج نصرت در حمام چشم‌های ریز خود را گشاد کند و لبخند مرموز بزند. البته میرزا پس از کمی فکر کردن به این نتیجه رسید این کارها فایده ای ندارد. درست نیست آدم آهنی برای رسیدن به نتیجه به بازی ناجوان مردانه و تغییر برنامه رقیب دست بزند و هیچ چیز بهتر از راستی و درستی نیست. البته میرزا وقتی به این نتیجه رسید که دید از برنامه ریزی چینچون سر در نمی آورد. نمی تواند تنظیمات او را تغییر دهد. میرزا تصمیم گرفت این بار با تلاش بیشتر دل همه را به دست آورد، خدمات بیشتری ارائه دهد تا باز هم به روزهای خوش گذشته بازگردد. بنابراین از آن روز به بعد روزی یک دفعه دستشویی را با مسواک حاج نصرت می شست. روزی دو دفعه با قلیل خاتون پشت سر چینچونگ حاج اسرت و همسرش قلمب بانو غیبت می کردند. روزی سه دفعه خانه را جارو می زد و آشغالها را زیر فرش یا نزدیکترین مبل مخفی می کرد. روزی چهار دفعه ظرفها را به صورت گربشور می شست. برخلاف تصور میرزا، اوضاع آنطور که فکر می کرد پیش نمی رفت. قلیل خاتون به خاطر نظافتکاری زیاد از حد او را به داشتن وسواس متهم کرد. وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که میرزا مجبور شد حتی جای خوابش را که کنار پریز برق زیر پله‌ها بود به چینچونگ بدهد و خودش در طویله بر روی یک زیلو بخوابد. میرزا ربات تصمیم گرفت در یک فرصت مناسب بارو بندیلش را جمع کند و از آن خانه برود. اما قبل از اینکه تصمیمش را عملی کند، حاج نصرت با دیدن قبض جدید آب و برق که به خاطر تلاش‌های میرزا به طور تصاعدی بالا رفته بودند، میرزا را از خانه بیرون انداخت و حتی فرصت نداد بار و بندیلش را جمع کند. میرزا ربات که دوست نداشت دست خالی از آنجا برود، به عنوان یادگاری سنگ پای حاج نصرت را با خودش برداشت و از آنجا رفت. میرزا ربات برای اولین بار حس تنهایی و بی‌صاحبی را تجربه کرد. میرزا که جز سنگ پای یادگاری همدمی نداشت، نگاهی به آن انداخت و وقتی یاد بوی پای حاجی افتاد، چند قطره روغن از گوشه چشمش سرازیر شد. از آن روز به بعد، میرزا ربات تنهای بی صاحب، شبها را کنار خیابان میخوابید و مردمی که فکر میکردند فقیر است، به عنوان اعانه برایش پیچ و میخ و فنر میانداختند. گاهی اوقات هم برایش روغن نظری می آوردن تا پیچ و مهره ها و مفاصلش رو روغن کاری کند. هر بار که شارژ میرزا ربات در حال تمام شدن بود، مجبور می شد از بقیه درخواست کند که یک سیم برق به پریز پشت او وصل کند. برخلاف چینچون طوری طراحی نشده بود که دستش به پریز پشتش برسد و خودش را خودکار شارژ کند. بعضی از مردم مهربان این کار را انجام می‌دادند، اما هرچه زمان بیشتر می‌گذشت و مدل میرزا پایین‌تر می‌آمد، نامهربانی‌ها و ناملایمات زندگی بیشتر می‌شد و افراد نامهربان هم بیشتر او را اذیت می‌کردند. مثلا یک بار دندان سگی که پای او را گاز گرفت شکست، یک بار دست مردی که در یک روز سرد می‌خواست دست او را بدزدد یخ زد، یک بار پای پسرکی که می‌خواست سر او را به جای توپ شوت کند ضرب دید، یک بار مأموری را که می‌خواست به زور او را از برق شهری جدا کند برق گرفت. هرچند مهربانی‌ها میرزا را نسبت به مردم خوشبین و نامهربانی‌ها و بی‌معرفتی‌ها او را بدبین می‌کرد، باعث نمی‌شد به حاج نصرت فکر نکند و خواب او را نبیند. مثلا یک بار خواب دید حاج نصرت بر پشت چینچون سوار شده و دارد لبخند می‌زند، اما خبر ندارد که رباتش یواش یواش دارد او را به سمت لبه پرتگاه می‌برد. یک بار دیگر خواب دید حاج نصرت و قلیل خاتون موقع صبحانه به جای نان و پنیر دارند خوراک سوسک و قورباغه میخورند و به زبان چینی پشت سر او غیبت میکنند.
تمام دنیا با منم گنادگیانم، تمام دنیا ای هوار گنادگیانم، و ایلامشم ای هوار روح روانه نار شبا خان بله، وفر و غذا خان بله، ماسک نساران بله، گورانی زاکان بله، براز شاخان بله، تنیا داری بیمو کانی الپانیه، تنیا داری بیمو کانی الپانیه، گلگل نازاره بایما لسانیو، گلگل نازاره بایما لسانیو، اره اینو او که جارو و یه دیگر تو او سی سوارو
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. روزی حجاج ابن یوسف ثقفی، چهره ظالم و ستمگر تاریخ صدر اسلام، به شکار رفته بود. از قضای روزگار باد و طوفانی به پا خواست و با تاریک شدن هوا حجاج از لشکر جدا و یکه و تنها شد. نه راه را می شناخت و نه تاریکی شب به او امکان می داد تا جایی را ببیند. تنها و ناامید پیش می رفت که ناگهان در رودی عمیق و پرتلاطم افتاد. وحشت زده دست و پا می زد و کمک می خواست. اتفاقا مردی روستایی از آن نزدیک می گذشت و حجاج را گرفتار موجهای خروشان رود دید. او را شناخت. با وجود اینکه هیچ یک از مردمان دل خوشی از حجاج ستمگر نداشتند و مرد روستایی هم مثل بقیه از او آزرده بود، شتافت و او را از مرگ حتمی نجات داد. وقتی که حجاج در کنار آب نفسی تازه کرد و مطمئن شد از خطر مرگ جسته، از روستایی پرسید که کجا زندگی می کنی؟ مرد گفت نامم فلان است و در فلان روستا زندگی میکنم. آنگاه همراهان حجاج که همه جا را در جستجویش زیر پا گذاشته بودند او را یافتند و به قصر بردند. چند روز بعد حجاج بر تخت نشست و فرمان داد تا فلانی را از فلان روستا نزد او بیارند. دستور انجام شد و مرد روستایی را فوراً آوردند. حجاج به او گفت از تو چیزی میپرسم. اگر حقیقت را بگویی پاداشی نیک به تو خواهم داد و اگر به دروغ لب بکشایی با یک ضربه تیغ سر از بدنت جدا خواهم کرد. مرد روستایی گفت به خدا که جز حقیقت هیچ نخواهم گفت. حجاج گفت اگر شخصی بر خلق خدا ظلم و ستم بسیار کند و جماعت بیشماری از بیداد او در عذاب و نفرین باشند و هر لحظه هزاران نفر مرگ او را از خدا طلب کنند و کسی بیاید و این ظالم را از مرگ و بلایی که دچار آن شده نجات دهد، تو خود بگو آن نجات دهنده دوست مردم است یا دشمن آنان؟ با او چه باید کرد تا همه از او راضی شوند؟ مرد روستایی گفت دانستم چه میگویید. آن ظالم که بر خلق خدا ستم کرده شمایید که در بلا افتاده بودید و من شما را نجات دادم. من این کار را برای خدمت به خلق خدا کردم، چرا که زمانی پدر شما بر ما حاکم بود، حاکمی بیدادگر و ظالم. مردمان بسیاری او را نفرین میکردند و مرگ او را از خدا میخواستند و امید آن که شاید پسر او از خودش بهتر باشد. وقتی که او مرد و شما این تخت و قدرت را صاحب شدید، صدها برابر بیش از او ظلم کردید و از خدا نترسیدید. من از این رو مانع مرگ شما شدم که میترسیدم مبادا بمیرید و پسر شما هزاران بار بدتر از شما باشد. حجاج خندید و گفت راست گفتی، تو را بخشیدم. خوش آن که هم زبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودنتون در هر لحظه زندگیه. شنبه تا چهارشنبه در همین موج همین ساعت کنارتون هستیم. خدا به همراه.
راه تهران پارس که بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه،
همه جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا، مهد فرش.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوب تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح اکثریه.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت،
در جا سریع با دقت،
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ی آیندت دیدار.
مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان فرهیخته. عباس عربی هستم، کارشناس تاریخ. در این برنامه قصد دارم مسجد قنبرعلی خان تهران رو خدمت شما سروران گرامی معرفی کنم. مسجد قنبرعلی خان در یکی از محله های قدیمی و تاریخی شهر تهران، یعنی محله اودلاجان قرار داره. قدمت این مدرسه و مسجد، مدرسه علمی مقصود هست، به دوره قاجار و به طور خاص دوران ناصرالدین شاه قاجار باز می گرده. بانی مسجد همونطوری که از اسمش مشخصه، سعدالدوله حاج قنبرعلی خان کرد مافی بود که زمانی که این مسجد رو ساخت یک سری موقوفات هم دوروبر مسجد خریداری کرد و وقف مسجد قنبرعلی خان کرد. این مسجد تزئینات خیلی خاص و زیبایی داره، از جمله بادگیر مشهور این مسجد که زبان زد هست، کاشیکاری هایی که در این مسجد کار شده و مدرسه علمی، حوزه علمیه‌ای که در اون دایر هست مشهور به حوزه علمیه سعدیه است. این مسجد در مکانی قرار داره که از گذشته تا کنون نماد همزیستی ادیان مختلف در ایران بوده، یعنی محله اودلاجان. در جوار این مسجد ما کنیسه یهودی ها و همچنین حمام یهودی ها رو داریم که نشان دهنده